بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. در یفسدون فی الارض توجه دار، باید داشت که یفسدون فعل مضارع دلالت بر استمرار داره. از اولئک هم الخاسرون به دست میاریم که این اهل فسادی که در آیه شریف مطرحن، اهل توبه و بازگشت و انابه و اصلاح امور و تغییر نبودن، و الا ممکنه کسی فساد داشته باشه و خسرانم نبینه. او کسیه که بیدار میشه، بینا میشه، یا بیدارش میکنن، بیناش میکنن، یه تلنگر معنوی بهش میخوره، عقل بهش نهیب میده، وجدان یا به تعبیر قرآن نفس لوامه نهیب بهش میزنه، بیدار میشه، گذشتش رو اصلاح میکنه، جبران میکنه، آیندهش رو هم بر اساس مسائل الهی بناگذاری میکنه. اون دیگه جزء خاسرون ابدا محسوب نمیشه. اینقدر پروردگار عالم مهربانه که گذشت میکنه از اونها و به خاطر توبه توفیقات پیدا میکنن، خدا یاریشون میکنه برای درک لطف خدا، مهربانی خدا، محبت خدا. این آیات اوائل سوره توبه رو همین امروز اگر بتونید یه دقتی بکنید، ببینید که اولا سوره بدون رحمانیت و رحیمیت شروع شده، یعنی سوره با نفرت خدا و پیغمبر از مشرکان شروع شده. ان الله و پیغمبرش بری اون من المشرکین و رسوله. خب من از مشرکین بیزارم، پیغمبرم بیزاره، تمام قراردادایی که با پیغمبرم و با مؤمنین بستید براءتون من الله و رسوله لغو پیمان میکنم، چون خیانت کردی، به پیمانتون عمل نکردیم. ما ملزم به عمل کردن به پیمان شما نیست. ایام چهار ماه آتش بس رو که خودشونم قبل از جاهلیت پایبند بودن، ماهای حرام، فسیح و فلعرض، بگردین، بچرخین، کاسبی کنین، زندگی کنین، اما بدانید که شما غیر معجزین، از دسترس قدرت خدا بیرون رفتنی نیستین. شما در احاطه حکومت منین. و باز دوباره اعلام بیزاری میکنه که آدم به جملات بعد که نرسیده فکر میکنه کار اینا تمومه، مهر بدبختی بهشون خورده، تمام درها به روشون بسته، ولی دو سه خط بعد میبینید نه، اینا که هنوز فرصت دارن، تمام درها به روشون بسته نشده، توشونم احتمال قریب به یقین آدمای پیدا میشه که بیدار بشن، بینا بشن، لذا به قول قدیمی ها در باغ سبز بهشون نشون میده. اول آیات سوره توبه هجوم خیلی قویه، یه مرتبه این هجوم فروکش میکنه، میفرماید اگر توبه کنن خیرون لهم، اگه توبه کنن، خب اگه توبه کنن یعنی هنو به بنبست نرسیدن، هنو همه درها به روشون بسته نشده، هنوز زمانی نیستش که نفرت من و پیغمبرم ادامه پیدا بکنه، آشتی بکنن، آشتی میکنن باهاشون، این رحمت پروردگار. خب اما این گونه آیات ممکنه یا آدم ناواردی رو به اشکال بندازه که ای ارحم الراحمین، ای اکرم الاکرمین، ای رزاق دنیا و آخرت، ای رحمان دنیا و آخرت، ای رحیم دنیا و آخرت، حالا چهار تام پیدا شدن فساد کردن، چرا اولئک هم الخاسرون؟ ما با مضارع بودن یفسدون که دلالت بر استمرار داره و با قرینه اولئک هم الخاسرون میفهمیم روی حرف خدا با کسانیه که میدونه تا آخر عمرشون دست از فساد بر نمیدارن، دروغم میگن. یزید سال اول کربلا رو ایجاد کرد، سال دومم به مدینه حمله کرد، سال سومم لشکر فرستاد برای تخریب کعبه و آتیش زدن اونجا که دیگه مرگش رسید، قطعا اگه میموند چهار سال بعد یه کار دیگه میکرد، سال پنجم یه کار دیگه میکرد. ما دیدیم دیگه در قرآن خیلی از اهل فساد رو خدا داستانشون رو بیان میکنه تا نابود شدنشون، یعنی تا لحظه آخر از پررویی، لجاجت، عناد، کینه، دعوای با حق دست بر نداشتن. پس اینا اولئک هم الخاسرون حقشونه. فساد هم در قرآن مقابلش صلاحه، مثل نور که در قرآن مقابلش ظلمته، حق مقابلش باطله، بهشت مقابلش دوزخه، عدل مقابلش ظلمه، توحید مقابلش شرکه، که اینا رو هم باید دقت داشت. تو ترجمه قرآن، این آخرین ترجمه‌ای که من زدم یک سال و نیم طول کشید برای هماهنگی مطالب با هم دیگه، این جور من معنی کردم و تبع او ملت ابراهیم حنیفن و ما کان من المشرکین. حنیف چند تا معنی داره: مستقیم، ثابت قدم، دین درست و استوار، حق پرست، یکتا پرست، به قرینه مشرکین من 10 بار حنیف در قرآن رو که همم با ابراهیم اومده الا 1 آیه در سوره روم که اونجا با ابراهیم نیومده، به قرینه شرک ترجمه کردم به یکتا پرست. فساد در مقابل صلاح، که رواعد ناموسا 30 لیلتن و اتممناها به 8 و قال موسا لأخیه هارون اخلفنی و اصله. اصله یعنی همه کاراتو پسندیده قرار بده. مصلح یعنی آدمی که میکوشه تمام کارهای انحرافی جامعه رو جهت بده به کارهای معروف پسندیده مقبول خدا. ولا تتبع سبیل المفسدین. حالا ببینیم فساد در آیات قرآن و روایات مصادیقش چیه. من دقتی که کردم در روایاتی که لغت فساد اومده درش و آیات، حدوداً 9 مصداق پیدا کردم، شاید بیشترم باشه، من بهش نرسیدم. 1. دعوت از مردم برای پذیرفتن کفر و شرک و اینکه ملت رو در شاه ضلالت و گمراهی انداختن و زور زدن برای اینکه با هر ترفندی نقشه‌ای کاری مردم رو از مکتب انبیا و قرآن و اهل بیت دور بکنن. 1. فساد. 2. ایجاد ناامنی و ترس در مسیر مسافران جاده ها و قتل و غارت مسافران و به هم زدن آرامش و امنیت مردم در شهرها، کاری که چاقو کشا میکنن، جیب برا میکنن، افرادی که حقوق مردم و روز روشن پایمال میکنن. 3. ارتکاب گناه و معصیت که زیانش قابل توجه باشه و به جامعه و خانواده یا به آبرو و مال مردم بزنه اون گناه. حالا دیگه معلومه چه گناهانی است، به جان مردم، به مال مردم زیان وارد کنه، مثل بی‌حجابی به دین مردم ضرر میزنه، محبت مردم رو از زناشون کم میکنه چون میبینن این از همسر خودش زیباتره، جوانتره، به این پرمیل میشه، به اون بیمیل میشه گرچه دسترسی بهش نداشته باشه. مشروع فروشی، رباخاری، مؤسسات قماربازی، رشوه و اختلاس، اینا همه ضرر میزنه به جان مردم، به مال مردم. مواد فروشی، از زمان رضاخان تا حالا چقدر جوون با مواد مردن، از زمان بی‌حجابی تا حالا چقدر جوون دیدن عاشق شدن نرسیدن خودکشی کردن. گناهانی که ضرر مالی و جانی داره به مردم، به خودم، به خانوادم، از مصادیق فساده. ایجاد شک و تردید در قلوب مردم نسبت به حقانیت دین، نبوت، امامت، با نوشتن کتاب، مقاله، سخنرانی های دهن پر کن که زمان ما خیلی زیاده. 5. سخنچینی برای ایجاد تفرقه میان خانواده ها و زشتر از آن میان ملت های اسلامی، کاری که 300 سال انگلیس، 200 سال آمریکا و کنار این دوتا فرانسه، هلند و یکی دو کشور دیگه داشتن. بعضی فسادا دیگه خیلی بارش سنگینه، ملت ها رو در مقابل هم قرار دادن از موارد فساد. 6. مسخره کردن دین، مسخره کردن اهل ایمان، تحقیر مردم، سرزنش و ملامتشون به خاطر دینداری. برو امول، برو قدیمی، برو عقل بسته، برو بیچاره، برو نمیدونی دنیا چی شده، هنوزم میگی نماز و روزه و قیامت. این از مصادیق فساد. 7. منافقانه عمل کردن، خود را همراه امراض مسلمانان نشون دادن. برای چی؟ برای به دست آوردن اسرار مملکت، اسرار هسته‌ای، اسرار نظامی و گزارش دادن به دشمنان و در پنهان همدست شدن با دشمنان، به ویژه کافران و مشرکان و یهود و نصارا، بر ضد دین و بر ضد ملت اسلام. 8. نابود کردن بذر توحید فطری در سرزمین وجود خود از طریق تکرار گناه و افتادن در کفر و اعراض از قبول دعوت انبیا. 9. بدعت گذاشتن در دین، یعنی نوآوری های باطل و ایجاد زمینه برای اینکه مردم به بدعت رو بیارن، از بدعت خوششون بیاد. حالا بریم سراغ ائمه طاهرین و روانکاویشون درباره مفسدان. امام صادق مطالبی رو در این زمینه دارن که باید بگم بزرگترین روانشناسان و روانکاوان دنیا باید بیان در محضر حضرت زانو بزنن و بگن یا ما نفهمیدیم یا ناقص فهمیدیم و علم کامل در جرم شناسی که یه رشته مهمه در جهان مال شماست. و این حرفای ائمه ما نشون میده که امامان ما از یک دانش و علم سرشار غیر قابل تغییر از جانب پروردگار عالم برخوردار بودن. حالا بهار الانوار جلد 73 صفحه 395 امام صادق می‌فرماید، من روایت و متنش رو نیاوردم، فقط آدرسش رو و فارسیش. فساد ظاهر ریشه در فساد باطن داره، یعنی اگه کسی بخواد یه مفسدی رو علاج بکنه اول باید بره سراغ باطنش. چون فساد ظاهر معلول فساد باطنه. امام دارن اشاره به ریشه میکنن، اشاره به علت میکنن. اگر سه جزء آخر قرآن رو دقت کرده باشید میبینید این سه جزء تقریبا از فقه خالیه، تمامش مسائل اصولی و معارف الهیه. یعنی ما مجموع این آیاتو که کنار هم دیگه بذاریم میبینیم این آیات زمینه رشد عقل رو بر مردم فراهم کرده، بعد رشد عقل زمینه باور خدا رو فراهم کرده، زمینه باور قیامت رو فراهم کرده و به علاج رذایل اخلاقی برخواسته. عربای مکه خیلی آدمای متکبری بودن که نقل میکنن را میرفتن بنده کفششون پاره میشد، آرشون میومد خم بشن بند کفششون رو ببندن. حالا یه همچین آدمایی رو در جا پیغمبر بیاد بگه شبانه روز در رکعت نماز واجب بخونید، یعنی در هر دو رکعتی دو بار هم دولا بشین که دستتون به سر زانوتون برسه هم به خاک بیفتین، مردک بند کفشش پاره میشه دولا نمیشه ببنده. حالا به این درجایی بیان بگن در مقابل وجود مقدس حق که در غیب عالمه شما رکوع کن سجود کن تا کبرشو علاج نکنه، تا به جای رذیلت کبر تواضع و فروتنی رو نذاره، میمیش حکم نماز رو بهش گفت و او رو دعوت به انجام نماز کرد. امیرالمومنین میفرماید شما از آبهای گلالود چاله ها که پر حیوانات بوده میخوردیم، از خوردن مار و مور و ملخ ابایی نداشتیم، حالا اول کار وجود مبارک رسول خدا به این شکم چرونا بگه یه ماه تو این گرمای 50 درجه روزه بگیرین، تا مسئله افراط در شکم و خوردن رو علاج نکنه پیغمبر، کجا میشه به اینا گفت روزه بگیریم؟ لذا بسیاری از آیات اخلاقی قرآن در همین سه جزئه. خوب اینا رو معالجه کرد بعد گفت نماز. اما چرا گفتم 10 رکعت در مکه؟ چون 13 سالی که پیغمبر مکه بودن نمازای صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا 2 رکعتی بود. اینا فریضت الله. مدینه که اومدن 1 سال هم مدینه نمازا رو 2 رکعتی میخوندن. امام مجتبی که به دنیا اومد حدیث هم در وسائل هم در جامع و احادیث شیعه آیت الله العظمای بروجردیه، به شکرانه نعمت وجود امام بر مردم دنیا. حالا گرچه در منافع امامت و سقیفه به روی بخش عظیمی از جهانیان تا قیامت بس، اون یه پرونده دیگه است، ولی بالاخره خدا سال اول ازدواج امیرالمؤمنین و صدیقه کبرا حضرت حسن رو عنایت کرد به جهانیان. پیغمبر اکرم به شکرانه این نعمت فصل لربک، بله، وقتی انا اعطینا کل کوثر شد شکرانش فصل لربک ونهر. حالا سوره که درباره صدیقه کبراس، ما هم لغت ابتر آخر سوره که بیشتر عربا به آدم های بی بچه می گفتن ابتر. ابتر فحش نبود، تحقیر بود، یعنی مقتوع النسل. هی به پیغمبر می گفتن ابتره، یعنی مقتوع النسل. لغت توهینی نبوده، لغت تحقیری بوده، بچه نداره، می میره، بعد خودش همه چیش به باد میره. ما کلمه ابتر می فهمیم اعتیناک الکوثر، یعنی صدیقه کبرا. و این سوره که تو ایام فاطمیه هم خیلی میشه روش حرف زد، سوره‌ایه که کلماتش واحده و دوبار در قرآن مجید نیومده. اعتینا نیومده، اعتا اومده، یعطی شاید اومده باشه، اعتینا نیومده. اعتیتو هم نیستا، مقام صدیق کبرا اختضا می کرده، خدا بر خودش در این عطا کردن ضمیر جمع بیاره. کوثر هم یه بار اومده در قرآن، نحر یه بار اومده، ابتر هم یه بار اومده. چرا که این دختر تک بود، بی‌نمونه بود، هموزنی در زنان جهان نداشت. مریم سیدت و نساء العالمین به قرائنی، یعنی عالمین زمان خودش، جهانیان زمان خودش. اگه خواستین با دلیل قرآنی هم ثابت بکنید، شما بگید مریم کبرا از تمام زنان روزگار خودش برتر بود و سرور اونا بود. از طرفی ما در قرآن داریم کنتم خیر امتن اخرجت للناس، شما امت پیغمبر بهترین امتین و نمیشه یکی از بهترین های امت صدیقه کبرا باشه در بهترین امت، ولی یه زن قبل از خودش که امتش برتر نبوده برتر از صدیقه کبرا باشه. خب به شکرانه این عطای من نماز بخوان، فصل لربک ونهر. بعد که سال سوم وجود مبارک سید الشهدا به دنیا اومد، یعنی پیغمبر بالاخره اجازه تشریع داشتن، اونا همه مال پیغمبر و ائمه واجبات، مال پروردگار فرائضه. فرق بین فرائض و بین واجبات، من یه وقت فکر کنم بالای 20 روایت پیدا کردم که بین واجب و فریضه رو فرق گذاشته بود. فریضه من الله، واجب من المعصوم. حضرت سه رکعت دیگه به نماز به شکرانه ولادت ابی عبدالله اضافه کردن، دو رکعت به نماز عشا، یه رکعت به نماز مغرب. در سفر و جنگ هم دو رکعتی های پیغمبر و خدا اجازه داد مردم قصرش کنن، یعنی نخونن، ولی فریضه پروردگار دست نخور. اون یه رکعتی هم که نماز مغرب حذف نشد دیگه به خاطر گل جمال ابی عبدالله بود. یعنی ما وقتی نمازای 17 رکعتی میخونیم، روح امام مجتبی، روح ابی عبدالله، نور امام مجتبی، نور ابی عبدالله در نماز ما جلوه میکنه که امامت و ولایتشون رو قبول داریم. خب امام میفرماد وقتی که رذایل علاج شد اون وقت گفت نماز بخونید، ملت راحت نماز خوندن، روزه بگیرین، روزه گرفتن، حج برین، حج رفتن. ما اول باید بریم سراغ اصلاح باطن، سراغ اصلاح علت، و الا معلول رو اصلاح بکنیم چند رو بیشتر نمیمونه. دو مرتبه طرف برمیگرده به بدکاریهاش. میرزا رضای کرمانی در اسلامبول به سید جمال الدین گفت چیکار باید کرد ایران نجات پیدا بکنه؟ گفت اونایی که میرن سراغ معلول اشتباه میکنن، مثلا امین و سلطان انگلیسی رو ترور میکنن و یه دونه دیگه میذارن جاش، فلان کس رو ترور میکنن یکی دیگه میذارن جاش. گو تو برو سراغ علت، اگه بتونی ناصر قاجار رو بکشی، مردمم کمک بکنن، حکومت بر مبنای اسلام برپا بشه، ملت نجات پیدا میکنن. ولی تا این شاهانی که امام میفرمودن، یه دونه شاه خوب من در تاریخ سراغ ندارم، ولی تا اینا سر کارن کار درست نمیشه. امریکا الان ام الفساد قرنه، علت همه مفاسده. این مردمی که گردن کج کردن آمریکای تبر میزنه بهشون در افریقا، در آسیا، در اروپا، نفتشونو میبره، طلاشونو میبره، اینا لازمم نی امریکا رو با اسلحه ریشه کن بکنن. فقط ملت‌های معدندار یه ما بیان هیچی به امریکا نفروشن، حالا هیچی هم نه، شیرای نفت رو ببندن، یه سال ببندن، هم اسرائیل نابوده هم امریکا نابوده. مردم بیشتر سراغ مبارزه با معلولن. امام صادق میگه تمام فساد ظاهر، چش، گوش، زبان، دست، شکم، پا، معلول فساد باطنه. کسی که باطن خودشو با داروی وحی، نسخهی مثل قرآن اصلاح بکنه، یعنی بیاد بپذیره که دیگه متکبر نباش، بیاد به پذیر معاند نباشه، یعنی ببینه قرآن درباره تکبر و عواقب تکبر چی میگه، اینا رو قبول بکنه، بریز دور. خداوند متعالم واقعا یاریش میکنه، ان تنصر الله ینصرکم. عظمت الهی و دادگاه‌های قیامت و عذاب دوزخ رو بقبولونه به خودش، دل صاف میشه. امام صادق می‌فرماید بزرگترین فساد واقعا همینه، از همه فسادها بزرگترینش که در وجود انسانه غفلته، بی خبر زندگی کردن از خدا، شؤون خدا، قیامت خدا، پاداش خدا، عذاب خدا. و این فساد تازه امام میگه خود اینم یه علت داره، و اون آرزوهای دور و دراز مادیه که دسترسی به اونها هم خیلی مشکله. آرزو داره یه ساله با این تجارت قوی ترین تاجر، پولدارترین تاجر بشه، به مشکل میخوره و تغییراتی تو زندگی میده، این دست اون دست میکنه، مال اینو میاره این ور، مال اونو میبره اون ور، عاقبت هم از پا در میاد و چه بسا فشار روانی خودکشی هم بکنه، یه سر بره جهنم. آرزوها. مؤمنین دوره موسی به قارون گفتن ولا تبقى الفساد فی الارض ان الله لا يحب المفسدين. ولا تبقى الفساد، خیلی عجیبه، دارن به یه تاجر پولدار که پسر خاله موسی هم بوده میگن فساد خواه نباش، این با اخلاقش، با رفتارش، با پولش، با قدرتش تولید فساد میکرد که خب همه اینا معلول غفلته، معلول خواب بودن باطنه. کتاب خدا به تک تک مردم هشدار میده ولا تکن من الغافلین. خیلی عجیبه خطاب آیه به پیغمبره، یعنی به کل امت. امام صادق میفرماد ان کان الشیطان عدوان، اگه حالیت شده، اگه فهمیدی، داره به من میگه، اگر حالیت شده، اگه فهمیدی، اگه حرف خدا رو قبول داری، اگه تجربه بهت ثابت کرده که شیطان که اسم عامه، یعنی هر گمراه کننده ای، هر وسوسه گری دشمنه، فالغفلت لمازا، خواب تو دیگه برای چیه؟ که ای داره جیب تو میزنه، دین تو میزنه، ناموس تو میزنه، اگه حالیت شده دشمنه، پچرا هنوز خوابی؟ و بیدار شو، باش دست به گریبان شو، از زندگیت بیرونش کن. و ان کان الموت حقا فالفرح لمازا، نه سرورا، فرح یعنی خوشحالی مغرورانه. اگه موت حقیقت داره، پس تو چرا مغرورانه خوشحالی؟ اونایی که اهل غفلتن خب به همه مفاسد دوچار میشن بی تردید. وجود مبارک امام صادق، این روایتی که ازشون خوندم در من لا یحضر جلد 4 صفحه 393، بهار جلد 7 صفحه 157، نوادر راوندی صفحه 17 روایت خیلی مهمی رو نقل میکنه، انگار پیغمبر عزیزان روایت رو برای امرو گفته، انگار برای امرو گفته. دقت بفرمایید. انا اخوف ما اتخوف علی امتی من بعدی، معلوم میشه زمان خودشون اوضاع از این قرار نبوده. ترسناکترین، خیلی نکته است، ترسناکترین چیزی که منو بر امتم برای بعد خودم ترسونده سه چیزه: مکاسب محرمه، همینایی که تو مکاسب شیخ خوندیم که الان تو کشورهای اسلامی قسمتش هم تو کشور خودمون رواج داره، و شهوت الخفیه، این خواستهای نامشروعی که پنهانن و در برخوردا خودشونو یه مرتبه نشون میدن. این یه معنی، یه معنیش هم ممکنه گناهان تو خونه و تو باغا و تو پنهان باشه. و ربا. سومیش هم اینه که سفره امت هم آلوده به ربا بشه. نهایتا مفسد هفسد علت فسادش قفلته، علت قفلتش هم آرزوهای طول و دراز قارونی و فرعونی و بلعمیه که دسترسی به اون آرزوها امکان نداره.